ساعتیه که بعد از ظهر بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی بین تهران و مسکو را رد کرد. زلنسکی از ترامپ خواست رئیس جمهور چین را با تحریم‌ها علیه روسیه همراه کند. و یک شرکت بیمه نیوزیلندی در انتقال نفت تحریمی ایران و روسیه نقش داشته است. وقت بخیر شنوندگان گرامی. معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی و شکاف بین مسکو و تهران را رد کرد و گفت روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار جمهوری اسلامی است. سرگئی ریابکوف دوشنبه در مسکو و در حاشیه نشست بریکس در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا درباره مناسبات تهران و مسکو افسود که در این دوره پرچالش جمهوری اسلامی و روسیه باید حتی نزدیکتر از قبل به یکدیگر بریستند. معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنان گفت با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها از جمله موضوع هسته‌ای آماده تقویت روابط هستیم. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بین مقام‌ها و مسئولان پیشین و فعلی جمهوری اسلامی جدال لفظی تازه‌ای درباره مناسبات تهران و مسکو و رویکرد جمهوری اسلامی به سیاست خارجی شکل گرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست تا در دیدار این هفته با شی جی پینگ رئیس جمهور چین او را تحت فشار قرار دهد تا حمایت خود از روسیه را کاهش دهد. آقای زلنسکی در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم این موضوع یکی از اقدام‌های مؤثر دونالد ترامپ برای اثر بخشی تحریم‌ها باشد. آقای ترامپ هفته گذشته دو شرکت بزرگ نفتی روسی را تحریم کرد و از خریداران صادرات انرژی مسکو به ویژه چین و هند خواست تا خرید خود را که درآمد آن صرف هزینه تهاجم روسیه به اوکراین می شود کاهش دهند. اما به گزارش خبرگزاری رویترز یک شرکت کوچک بیمه نیوزیلندی که از سوی یک خانواده بریتانیایی اداره می شود با ارائه بیمه به چندین کشتی که تحریم‌های غرب را دور می زنند به تجارت ده ها میلیارد دلار نفت ایران و روسیه کمک کرده است. شرکت مریتام موچوال این کشتی ها را به عنوان ناوگان سایه شناخته است و معمولا محموله های تحریم شده را از کشورهای چون ایران، روسیه و ونزوئلا حمل می کند و آن را بیمه کرده است. گزارش رویترز نشان می‌دهد این شرکت که در آکلند نیوزیلند مستقر است در برهه‌ای تقریباً از هر 6 تانکر ناوگان سایه که از سوی دولت‌های غربی همچون ایتالیا، همچون ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شدند یک تانکر را بیمه کرده. مدیران این شرکت در پاسخ به رویترز این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که قوانین و مقررات تحریم‌ها را به دقت اجرا می‌کنند. سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که پس از وقوع زلزله شدید 6.1 درجه‌ای در شامگاه دوشنبه غرب ترکیه شاهد چندین پس لرزه بوده است. سازمان مدیریت بحران ترکیه صبح سه‌شنبه از وقوع چندین پس لرزه از جمله زمین لرزه شدید در استان بالیکسیر در غرب ترکیه خبر داد. وزیر کشور ترکیه با بیان اینکه مرکز این زلزله منطقه‌ای در غرب این کشور بوده گفت که چند ساختمان به دلیل زلزله فرو ریختند. ترکیه همچون ایران دارای گسل‌های متعددی است که این کشور را به شدت مستعد زلزله می‌کند. اما نخست وزیر بریتانیا در نخستین سفر رسمیش به ترکیه قراردادی به ارزش 10 میلیارد دلار برای فروش جنگنده‌های تایفون به ترکیه امضا کرد. به گزارش وزارت دفاع بریتانیا، فروش این هواپیماهای نظامی که نخستین سری آن در سال 2030 تحویل داده می‌شود، بزرگترین معامله جت‌های جنگنده این کشور در یک سال در یک نسل است. سپیده بهکام در این باره گزارش تهیه کرده که می‌شنویم.
کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه 5 آبان در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. این نخستین سفر آقای ستارمر به ترکیه پس از آغاز نخست وزیری اوست و در شرایطی انجام شد که دو کشور همپیمان ناتو در حال تقویت همکاری های دفاعی هستند. محور اصلی این دیدار بررسی فروش 40 فروند جنگنده یوروفایتر تایفون به ترکیه بود. بر اساس توافقی که در حال نهایی شدن است، ترکیه قرار است 12 فروند جنگنده کار کرده از قطر و عمان دریافت کند تا بتواند نیاز فوری خود را پوشش دهد و تحویل 28 فروند جنگنده نونیز در سالهای آینده برنامه ریزی شده است. این قرارداد ادامه همان تفاهم نامه است که در جولای 2025 بین ترکیه و بریتانیا امضا شد و شامل 20 فروند جنگنده نو از بریتانیا و 20 فروند جنگنده کار کرده از قطر و عمان می شود. هدف از این توافق تقویت توان هوایی ترکیه در مواجهه با تهدیدات منطقه‌ای ذکر شده است. این قرارداد مقدماتی مورد تایید کنسرسیوم یوروفایتر، سازمانی شامل بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا نیز قرار گرفته است. ترکیه این خرید را به عنوان راهکار موقت تا عملیاتی شدن جنگنده ملی نسل پنجم خود در سال 2028 می‌داند. همچنین ترکیه قصد دارد به برنامه تولید جنگنده F-35 بازگردد که پس از خرید سامانه دفاع موشکی روسیه S-400 در سال 2019 متوقف شده بود. بر اساس برنامه، ترکیه می‌خواهد مجموعاً 120 جنگنده شامل 40 تایفون، 40 F-16 و 40 F-35 را به عنوان ناوگان موقت پیش از ورود کاان که جنگنده ملی ترکیه است به خدمت داشته باشد. کیر استارمر در جریان سفر اخیر خود از شرکت صنایع هوایی ترکیه نیز بازدید کرد و از روند توسعه جنگنده ملی ترکیه کاان با خبر شد. سخنگوی او گفته است که نخست وزیر بریتانیا ابراز امیدواری کرده که مذاکرات با ترکیه به زودی به پایان برسد و قرارداد چند میلیارد پوندی امضا شود. کیر استارمر این قرارداد را بسیار مهم و به ارزش 8 میلیارد پوند ارزیابی کرده و تاکید کرده که شغل‌های فراوانی در این رابطه ایجاد خواهد شد. او همچنین گفته که تولید تایفون‌ها طی 10 سال ادامه خواهد داشت.
گزارشی بود درباره خرید جنگنده‌های پیشرفته تایفون از سوی ترکیه از بریتانیا به ارزش 10 میلیارد دلار. اما سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که پس از وقوع زلزله شدید 6.5 درجه‌ای در شامگاه دوشنبه، غرب ترکیه شاهد چندین پس لرزه بوده که در خبر غربی هم شنیدید. این در حالی است که تاکنون 2 تن بر اثر این زمین لرزه جان خودشون رو از دست دادن. اما سهمین‌ترین طوفان سال 2025 میلادی با تنبادهایی با سرعت بیش از 280 کیلومتر به سواحل جامائیکا در دریای کارائیب رسیده. کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند که طوفان ملیسا از سه‌شنبه امروز فاجعه بار خواهد بود و با ایجاد سونامی خساراتی شدید بر جای خواهد گذاشت. این طوفان در مسیر خود تاکنون از هایتی و جمهوری دومینیکن گذشته و چندین تن نیز به دلیل آن کشته شدند. اما معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران در یک برنامه تلویزیونی که به مناسبت روز پرستار پخش شد، از آمار نگران کننده ترک کار و مهاجرت پرستاران خبر داد. عباس عبادی شامگاه دوشنبه به آماری از ترک کار و مهاجرت پرستاران اشاره کرد و گفت مسئله اصلی ما همین است که شاید ادعیان را جدی نمیگیرند. معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران با اشاره به مهاجرت 570 پرستار دست کم 570 پرستار در سال 1403 یعنی سال گذشته گفت که در سال گذشته نزدیک به 2000 پرستار هم یا استعفا کردند یا بدون اینکه اطلاع دهند ترک کار کردند. این آمار که معاون پرستاری وزارت بهداشت ایران بیان کرد جدا از پرستارانی است که سال گذشته یعنی سال 1403 بازنشسته شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و سنای تاکایچی نخست وزیر ژاپن توافقنامه‌ای را برای تأمین مواد معدنی کمیاب و حساس امضا کردند. این تصمیم سه‌شنبه و در جریان سفر آقای ترامپ به ژاپن انجام شد و هدف از آن کاهش تسلط چین بر پردازش و صدور برخی قطعات الکترونیکی حساس عنوان شده است. آقای ترامپ و خانم تاکایچی هیچ اشاره مستقیمی به چین که بیش از 90% از مواد معدنی کمیاب و حساس جهان رو پردازش و صادر میکنه نکردند. از سوی دیگر در جریان این دیدار و در میان هدایای نخست وزیر جدید ژاپن، یک چوب گلف که شینزو آبه نخست وزیر فقید این کشور از آن استفاده میکرد به آقای ترامپ که از گلف بازان قهار است اهدا شد. این چوب گلف در کنار یک توپ گلف با ورق طلا و کیف ورزشی امضا شده از سوی ماتسویاما قهرمان بزرگ گلف ژاپن در مراسمی تشریفاتی به آقای ترامپ اهدا شد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.